بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. درود و سلام داریم، درود سلامی بی شمار بی شمار بی شمار به آستان مبارک آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. و عرض سلام داریم خدمت شما دوستان خوب، یارانی که با شوق و تلاش بسیار این مسیر تاریخی رو با ما همقدم شده اید. در جلسات پیشین ما بحث مجمل و مفصلی رو راجع به نفاق مطرح کردیم و قرار بر این شد که در این جلسه به آن و لطف الهی راه‌های شناخت اعمال نفاق رو ما از کلام بلورین مولا علی علیه السلام دریابیم و از این مولا تقاضا کنیم که با گفتارشون ما رو موعظه کنند تا ما با بهره‌گیری از کلام امام علی علیه السلام ببینیم به چه میزان خودمون دارای این نفاق هستیم و به چه ویژگی‌هایی و به سبب چه خصوصیاتی میتوانیم نفاق رو در اطرافمون و در جامعهمون و در تاریخمون اینها رو مورد شناسایی قرار بدیم. نکته مهمی که قبلا هم خدمت شما دوستان خوب گفتم این هست که شناخت نفاق به قدری برای ما مهم هست که ما واقعه عاشورا رو محصول نفاق صدر اسلام می دانیم و اینو پیگیری خواهیم کرد. ما به سبب مرگ عبدالله ابن ابی در سال نهم بحث نفاق رو گشودیم و گفتیم که بعد از رحلت رسول بزرگوارمون این نفاق شاخه‌هاشو بازتر میکنه، ریشه‌هاشو بیشتر میدوانه در خاک دین و برای رسیدن به مطامع خودشون از هر وسیله دینی و ایمانی و قرآنی و حدیثی از رسول الله استفاده می کنند تا عزیزترین کسانی که رسول الله اونا رو پرورش داده بود، یعنی مولا علی علیه السلام، خانم فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام و بقیه اهل بیت، تا جلوی اینها بایستن و اینها رو کنار بزنن و خودشون رو حق بدانن. خب ما به شناخت این ویژگی ها نیاز داریم برای اینکه واقعه عاشورا رو بتونیم بهتر و دقیقتر تحلیل بکنیم. به همین دلیل مولا علی علیه السلام می فرمایند که یکی از مهمترین راه های شناخت نفاق دقت در سخن گفتن هست، یعنی همون خصیصه زبان آوری، سخنوری که بزرگترین پوشش و پناه منافق هست. امام علی علیه السلام در ارائه شناخت راه‌های نفاق طرح‌های خوبی رو ارائه میده. می‌فرمایند که مرد در زیر زبانش نهفته، هنگامی که سخن بگه آشکار میشه. این عبارت مولا علی علیه السلام گویا ترجمان آیه 30 سوره محمد هست، اونجایی که خداوند میفرمایند که لو نشاء لرأیناکم فلعرفتهم بسیماهم. اگر میخواستی ما اونها رو قطعا به تو نشان میدادیم و در نتیجه اینها رو میتونستی با سیماشون شناسایی کنی. ولتعرفنهم فی لحن القول، و الله یعلم اعمالکم. و البته تو اونها رو در لحنشون و کلامشون به راحتی میشناسی و خدا از ظاهر و باطن اعمال آگاهه. و جالبه که خداوند بعد از این آیه است که میفرمایند که ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم، البته شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابران شما را بشناسیم و گزارش های شما را که با زبان و گفتار مطرح می کردید رسیدگی کنیم و برملا کنیم. یعنی مسئله زبانی رو میگه. بنابراین منافق هرچند خوددار و رازنگهدار باشه، اما سرانجام بر اثر فشارهای درونی راز خودش رو بیرون میریزه و با نیش و کنایه خودش رو افشا میکنه. چنین فردی تلاش میکنه که با تعبیرات موذیانه هم به دیگران آزار برسونه و هم موضع مخالفت خودش رو پنهان بکنه، غافل از این که نیتش از سخنش هویدا میشه و مصداق این قاعده کلی قرار میگیره که امام علی علیه السلام در حکمت 26 نهج البلاغه میفرمایند ما ازمر احد شیئن الا ظهر فی فلتات لسانه. هیچ کس چیزی رو پنهان نمی‌کنه مگر اینکه در لغزش‌های زبانش و خطوط چهرش پدیدار بشه. امام علی در سخن بلند دیگری این مسئله رو مطرح می‌کنه و این راهکار رو نشون میده و می‌فرمایند که علی لسان المؤمن نور یستعو و علا لسان المنافق شیطانون ینتا. بر زبان مؤمن نوریست که می درخشد و بر زبان منافق شیطانیست که سخن می گوید. شاید گفته بشه که این راهکار ارجاع به یک معیار مشخص و معینی نیست و نمیشه اونو تحت ضابطه و قاعده خاصی در آورد. چرا؟ چون حواس ما به درک لحن القول یا نور ساطع یا شیطان ناطق راهی نداره حواس ما، و ممکنه که در تشخیص این قول ما به خطا بریم. اما پاسخ اجمالی که میتونیم بدیم این هست که ابزارهای شناخت متعددن و دل یکی از شناخت این ابزارهاست. معرفت شهودی و فطری قلب زمینه خطاب نبوی و تعلیم محمدی رو فراهم میکنه. استفت قلبک و ان افتوک الناس، از دلت بپرس اگرچه مردم برخلاف اون فتوا میدن به تو. امام علی علیه السلام در دعای شعبانیه چقدر زیبا میگه. این دعای شعبانیه رو نه فقط در ماه شعبان، انقدر مضامین عمیقی داره که بزرگان دین و عارفان بزرگ سفارش میکنن که اینو نسب العین خودتون قرار بدید و هر روز و هر شب مطالعه کنید. اونجایی که امام علی میفرمایند که و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، دیده دلهای من را با نور نظرش به تو روشنی بخش تا دیده دل حجابهای نور را بدرد. این معنا که دل مانند سر دو چشم و دو گوش داره از دیدگاه روایات امری مسلم هستش، اما گردش و چرخش شیطان ها در پیرامون دل آدمی اونو از این طریق شهود و نظر به ملکوتش رو محروم میکنه. به مدد این وسیله و راهکاری که امام علی علیه السلام ارائه میده، میتوان از عملکرد منافقان در زمینه تحریف معارف دینی و دخالت در فرهنگ مذهبی جلوگیری کرد و مهمترین اثر تخریبی اونها رو که این نوع زبان و گویش هست رو مانع شد. به همین دلیل امام علی علیه السلام برای شناسایی حدیث هایی که به وسیله منافقان ساخته شدن به همین شیوه ارائه میده. میفرمایند که بر هر حقی حقیقتی و بر هر سبابی نوری است، پس موافق کتاب را بگیرد و مخالفش را واگذارید. دستیابی به این تشخیص و مجهز شدن به این سلاح به فرد و جامعه این امکان رو میده تا ویژگی های نفاق رو بشناسه و فرد منافق رو شناسایی کنه و از اون دوری کنه. گرچه تنها راه شناخت منافقان این نیست، اما این یکی از مهمترین اونها هست. اینه که امام علی علیه السلام نشانه های دیگری رو برای منافق مطرح میکنه. میفرمایند که للمنافق و سلاس و علامات، برای منافق سه علامت هست: یخالف لسانه قلبه و قوله فعله و سریرته علانیته. این حدیث در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 78 هست. منافق رو سه تا نشانه است: زبانش با دلش، گفتارش با کردارش و درونش با ظاهرش یکسان نیست. به همین دلیل هست که این تضاد و تناقض بین ظاهر و باطن منافق مشاهده میشه. نکته دیگر در نحوه رفتار منافق هست. چگونگی رفتار منافق با دیگران علامتهای آشکاری میتونه داشته باشه. منافق برخلاف مؤمن که با صلابت و اطمینان به صحنه میاد و کاری رو به شایستگی انجام میده، منافق شکاکانه و مردد وارد میشه. امام علی در این باره میفرمایند که بیگمان یقین مؤمن در کردارش و شک منافق در رفتارش دیده میشه. قرر الحکم حدیث 3551. منافق به فرجام کارش و نتیجه عملش امیدی نداره. به همین دلیل تنها برای نشان دادن ظاهری و تظاهره که این کارو میکنه. با کسالت نماز میخونه، بدون شجاعت به جهاد میره، اعتقاد چندانی به خداوند نداره که به اون عشق بورزه. اون اصلا نه خدایی رو میشناسه، نه بهشتی رو اعتقاد داره و نه نعمتی رو مورد شناسایی و معرفت قرار میده. خودشو مدیون کسی نمیدونه تا سپاس بگذاره و احسانی از کسی مشاهده نمیکنه تا شکرش رو به جا بیاره. اگر هم سپاسی بگذاره از زبانش تجاوز نمیکنه، هرگز به قلبش و عملش نمیرسه. چرا؟ چون شکر حقیقی جز عرفان قلبی و شناخت باطنی و بهره‌گیری از این شناخت در راه اطاعت و رضایت خداوند نیست. منافق بر اثر شک در به وجود آمدن نعمتها و ندیدن وظیفه عبودیت خودش، خودشو از اینها محروم میکنه. اینه که امام علی علیه السلام زیبا میفرمایند که شکر المؤمن یظهر فی عملهی، سپاسگزاری مؤمن در عملش نمایان میشه، و شکر المنافق لا یتجاوز لسانهی، و شکر منافق از زبانش خارج گسترش پیدا نمی کنه، بیرون نمیاد. قرر الحکم حدیث 5661 به همین دلیل هستش که تأثیر اعتقاد در عمل ظاهر میشه و شک موجب کسالت و خمودی انسان میشه. احساس سپاس تلاش رو نابود میکنه و موجب انکار قلبی میشه و او رو در ردیف کافران قرار میده. به همین دلیل هست که باز مولا علی علیه السلام میفرمایند که پدیدار شدن اعمال خبیث کافران و منافقان راهی برای شناسایی اونها و شناخت اونها هست. اصول کافی جلد 2 صفحه 46. ویژگی دیگر منافقان در رفتار اجتماعی تکلف ورزیدنشون هست. ببینید مؤمن فقط از خدا میترسه و فقط به خدا ایمان داره. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نه طمعی به کسی داره، نه نیازش از کسی میخواد، نه از شخصی میترسه. به همین دلیل اعمال خودش رو تنها با یک معیار میسنجه و اون معیار چیه؟ رضایت خداوند. نه قضاوت کسی جز خدا براش اهمیت داره و نه به تأثیر بقیه چیزها گرایش پیدا میکنه یا اعتقاد پیدا میکنه. به فکر خوشنود کردن کسی نیست تا برای خریدن محبتش بخواد بهای سنگینی بپردازه. برعکس منافق، منافق به زحمت و دشواری خودش رو آنگونه که نیست میخواد نشون بده و اون چه که نداره رو میخواد نشون بده. محبت ظاهری میکنه تا جلب رضایت بگیره. به همین دلیل هستش که رفتارش رفتار متکلفانه است و این تکلف یعنی سختی در رفتار توی خوی و منشش نفوذ میکنه. اینه که مولا علی علیه السلام میفرمایند که تکلف از اخلاق منافقان هستش. و امام صادق علیه السلام هم نفاق رو اساس تکلم قرار میده. این عبارت ها در کتاب مصباح الشریعه صفحه 140 هست. پیامبر بزرگوار ما نیز تملق و غیبت و شماتت رو بسیار ناگوار میدونه و از نشانه های متکلف قلمداد میکنه که هر سه اینا در منافق به چشم میخوره. اینه که ایشان میفرمایند که کسرت الوفاق نفاق. موافقت فراوان یعنی بخوای با همه موافقت کنی، دل همه رو بخوای به دست بیاری، اینا نشانه نفاق هستش. ویژگی دیگر منافقان در جامعه و در جمع غیبت کردن هست. انسان وقتی که ناتوانی خودش رو حس کنه در جمع، سعی میکنه برای سرپوش گذاشتن بر عقده‌های درونی خودش غیبت دیگران رو بکنه. انسان ضعیف با درک عجز از خودش سعی میکنه به دیگری ضربه بزنه، به پشت صحنه میره و با بیرون ریختن شکوه‌های درون به بدگویی و افشای اسرار دیگران میپردازه. منافق ذلیل هست از لحاظ شخصیتی، حقیر هست از لحاظ شخصیتی. در پیش رو، در مقابل، در جلو تعریف و تمجید و تملق فرد رو میکنه، اما در پشت سر فرد بدگویی میکنه، غیبت میکنه. امام علی علیه السلام غیبت کردن رو علامت نفاق میدونه، نشانه‌ای بر دروغ بودن بسیاری از دوستی‌ها و ابراز محبت‌های ظاهری است این مسئله. نکته دیگر که منافق در جمع از خودش بروز میده خیانت ورزیدن هست. در حقیقت انسانی که به ورطه نفاق و دورویی میفته، به جای تکیه کردن بر دوستان واقعی، چشم امید به خارج از قدرت خودش و اطرافیانش میبنده و برای روز مبادا دستاویز در آن سوی مرزهای عقیدتی خودش، حتی جغرافیایی خودش میشه و برای پیدا کردن واسطه‌ای دست و پا میزنه. به همین دلیل سرانجام به خیانت میفته. برای جلب محبت و حمایت دوستان خیالیش، اسراری رو که از جبهه خودی داره میره به دشمن گزارش میده و همچون خاطب ابن ابی بلتعه مرتکب خیانت میشه که داستانش رو گفته بودیم. همه ستون پنجم ها و جاسوس های نظامی و غیر نظامی و غیبت کنندگان و الی غیره به دوستان و به یک ملت و به یک جماعتی، همه از این سنخ منافقان هستند. ویژگی دیگر جمعی نفاق حق کشی هست. در حقیقت در یک جامعه بشری زندگی مسئولیت‌هایی رو بر عهده اعضای اون جامعه می‌گذاره. افراد با عمل به اونها از احترام اجتماعی و قانونی برخوردار میشن. این تعهدات متقابل هست و بر اساس قاعده عمومی عمل می‌کنه. اگر قواعد عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی برای فردی غیر قابل قبول باشه و یا در اجرای اون قانون شک و تردید بکنه، هر جا که ممکن باشه میخواد از زیر بار این مسئولیت شونه خالی کنه، به نوعی قانون شکنی کنه، حقوق دیگران رو زیر پا بگذاره، حق اجتماعی خودش رو نپردازه. حالا این حقوق چه مالی چه معنوی، تکالیفی رو بر عهده شخص میذاره که فرد اگر از زیر بار این حقوق شانه خالی کنه، بوی نفاق ازش بیرون میاد. کسی که فقط از بوی حقارت و خاری نفس با اجتماع بخواد همکاری کنه، فقط در پی امنیت خودشه، نه به فرهنگ ارزش قائله، نه به دین ارزشی قائله، نه به آداب و قوانین اجتماع زندگی خودش اعتقاد و علاقه ای داره، نه به امنیت جامعه می اندیشه، نه به سامان یافتن روح و روان خودش و یا روح و روان اجتماعی اهمیت میده. همه اینها رو در نظر میگیره. حقوق اجتماعی، مالیات خودش رو به جامعه نمیخواد پرداخت بکنه. چرا؟ چون همه رو حق خودش میدونه و قانون رو یک اجباری میدونه که نمیخواد زیر این بار این اجبار بره. امام علی علیه السلام در این باره میفرمایند که به خدا سوگند جز کافر منکر و منافق ملحد امنیت رو از اهلش نمیگیره و حق رو از مستحقش دور نمی کنه. پیامبر خدا از این که انسان زکات مالش رو از به اصطلاح ولی خودش، رهبر خودش پوشیده بداره، پیامبر نهی کرده، فرموده پوشیده داشتن آن از نفاق است. این موارد رو در قرر الحکم حدیث 969 ما میتونیم مشاهده بکنیم. نکته دیگری که منافق با اون به اجتماع میاد، ظاهر سازیشه. اینه که خداوند در همون صدر اسلام به مسلمانان فرمود لما تقولون ما لا تفعلون، سوره صف آیه 2، چرا چیزی رو میگید که عمل نمی کنید؟ مولا علی علیه السلام میفرمایند که بارزترین علامت نفاق اینه که کسی رو به نماز و روزه و جهاد و تقوا سفارش میکنه، فرمان میده، اما خودش به هیچ کدوم از اینها پایبند نیست. آشکارترین نفاق منافق همین هست. از اینجاست که ریا و نفاق با هم ارتباط پیدا میکنن و هر دو در شرک به هم پیوند میخورن. به همین دلیل میفرمایند که نفاق برادر شرکه، ریا شرک پنهان هست. منافق جلوتر از دیگران میدود تا او را نبینن و چون به گمان خودش از دیدرس همگان دور شد، تسلیم هوا و هوسها و شهوتها و طمعهای نفس اماره خودش میشه و اون چرا که برای دیگران نهی کرده بود خودش مرتکب میشه. اون چرا که با دیگران رو به اون فرمان داده بود، خودش چون کسالت و سستی داره اون اعمال رو از یاد میبره. چنین کسانی مدعیان دروغین پاکی و اخلاق هستند و پرچم مقدس امر به معروف و نهی از منکر رو دستاویزی قرار دادن که خودشون رو پشت اون پنهان کنن. اینه که امام علی می فرماین آشکارترین منافق کسیه که به اطاعت خدا دیگران رو فرا بخواند اما خودش به آن عمل نکند و از معصیت دیگران را باز دارد اما خودش دست از معصیت و گناه نکشد. ببینید با این ویژگی ها ما سر و کار داریم. این ویژگی ها رو ببینیم چقدر من در درون خودم دارم، چقدر شما در درون خودتون دارید. ما اول موظفیم خودمون رو از لحاظ نفاق مورد شناسایی قرار بدیم. اگر بتوانیم این کار رو بکنیم، قطعاً همپای پیامبر، همپای مولا علی علیه السلام، همپای خانم فاطمه زهرا در صدر اسلام میتونیم حرکت بکنیم و ریشه های نفاق رو شناسایی بکنیم. خب نکته دیگری که در رفتار بیرونی منافق میتونیم مشاهده بکنیم یا ویژگی هست که ببینیم خودمونم داریم از اونها یا نه، یاد کردن خداوند هست، ذکر خداوند هست. چون منافق اعتقاد چندانی به خدا نداره، یاد خدام نمیفته. تنها بارقه های رحمت الهی و حوادث طبیعی ممکنه این شخص رو به یاد خدا بندازه، یا برای تظاهر و ریاکاری به حلقه ذاکران و نماز جماعت و مجمعهای دینی حاضر بشه، اما در درونش خدا رو یاد نمی کنه و خداوند این درونیات اونها رو آشکار می کنه در سوره نساء. اونجا می فرماین که و ازا قامو الاسلات قامو کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. امام علی هم با اشاره به این افشاگری خداوند هست که حضور منافقان رو در صف نماز کسالت بار توصیف میکنه و ذکر اونها رو قلیل میدونه. برای همین میفرمایند که منافقان خداوند را تنها آشکارا یاد میکنند اما در خلوت خودشون به یاد خدا نمی افتن. به همین دلیل هست که خداوند می فرماید یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. امام علی علیه السلام خودش از این ویژگی برای شناخت منافقان دوره خودش استفاده کرد. در پاسخ به کسی که درباره ماهیت خوارج از امام علی سوال کرده بود، ایشون می‌فرمایند که خوارج نه مشرکن نه منافق. مشرک نیستن چون از شرک گریختن، منافق نیستن چون منافقان خدا رو بسیار اندک یاد می‌کنن و حال آنکه خوارج نهروان پیشانیشون پینه بسته است. در نتیجه امام اونها رو باقیان بقی کردن، طغیان کردن و خارج شوندگان از جرگه اسلام معرفی میکنه و ویژگی آخر رو هم بگیم و بحثمون رو در این باره جمع جور کنیم و اون هم این هست که منافقان که پیروزی و نصرت دین اسلام رو بر نمیتابند، یاران دین رو به دیده دشمنی مینگرند و نسبت به اونها کینه دارند. امام علی علیه السلام که تابناکترین مجاهد اسلام و شاخصترین یاری دهنده پیامبر هست، حب و بغض او مصداق بارز این قاعده قرار میگیره. امام بر اساس عهد و تعلیم نبوی این نکته رو کاملا آگاه بود بهش. همین دلیل میفرمود که اگر با این شمشیرم به بالای بینی مؤمن بزنم تا مرا دشمن بدارد، آن مؤمن دشمنم نخواهد شد. و اگر دنیا را با همه ثروتهایش به پای منافق بریزم که مرا دوست بدارد، او دوست من نخواهد شد. چون قضای الهی بر زبان پیامبر امی گذشته است که فرمود ای علی، مؤمن تو را دشمن و منافق تو را دوست نخواهد داشت. کارکرد تاریخی و وقوع عملی این روش رو در صدر اسلام ما میتونیم ببینیم. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که ما منافقان رو از دشمنیشان با علی ابن ابی طالب میشناختیم. ابو سعید خدری هم میگه که لحن القولی که در قرآن هست در سوره محمد آمده به بغض امام علی تفسیر میکنه. به روایت امام علی علیه السلام پیامبر اکرم فرمود اگر کسی از امتم همه عمرش رو عبادت کنه اما با بغض خاندان و پیروانم خدا رو ملاقات کنه، خداوند قلبش را جز به نفاق نخواهد گشود. امام صادق علیه السلام هم می‌فرمایند که حق کسی را که عمر خودش رو در اسلام سپری کرده و حامل قرآن را و امام عادل را جز منافق رسوا انکار نمی کنه. اینها مطالبی بود در جهت شناخت نفاق و ما می بینیم در نهایت مولا علی علیه السلام میزان هست برای ما. حب علی علیه السلام ما رو به راه صدق و صراط مستقیم میکشونه، بغض امام علی علیه السلام، بغض به امام علی علیه السلام ما رو به نفاق و کفر میکشونه. خب بحثمون رو به پایان میبریم با یک نتیجه گیری هایی که وقت ما هم به اتمام رسیده. خلاصه کنیم که ریشه های نفاق رو ما می توانیم در حقارت درونی افراد جستجو کنیم، می توانیم در ستیزجویی اونها نسبت به حق، پیامبر، قرآن و اهل بیت جستجو کنیم. رذیلت های اخلاقی رو می تونیم در افراد منافق شناسایی کنیم و جزئی از نفاق اونها تلقی کنیم. حالا نفاق چه زیانهایی داره؟ نفاق تباهی ایمان میاره. نفاق حکمت، عقل و منطق رو نمیپذیره. نفاق باعث میشه که بی آبرویی به وجود بیاد. فرد منافق به شدت تمایل داره آبروی دیگران رو ببره. این یک ویژگی بسیار بارز هست. کسانی که تمایل دارن آبروی دیگران رو ببرن، این نفاق هست در درونش. فرد منافق یک بی‌اعتمادی در درونش داره نسبت به حق. اما کلام آخر، چگونه میشه نفاق رو درمان کرد؟ امام علی علیه السلام دو تا ویژگی مطرح کرده، یکی بهره‌گیری از قرآن، یکی دعا کردن. ایشون میفرمایند که فإن فیه شفاءٌ من اکبر دعا من اکبر دعا و هو الکفر و النفاق و القی و الزلال فاسأل الله. بیگمان درمان بزرگترین دردها مثل کفر، نفاق، گمراهی، سرشکستگی سرگشتگی در قرآن هست. این راه درمان رو امام علی علیه السلام از خود قرآن برگرفته. و عبارت دیگر که ما درمان نفاق رو در دعا بجوییم، ایشان می‌فرمایند که اللهم طهر لسانی من الکذب، خدایا زبانم رو از دروغ پاک بدار، و قلبی من النفاق، و دلم رو از نفاق پاک بدار، و عملی من الریا، و عملم رو از ریا دور بدار، و بصری من الخیانت، و دیدم رو از خیانت پاک بدار. این دعایی هستش که در تعقیب نماز عشاء میخوانیم و این دعاها باعث میشه که خداوند ما رو از نفاق نجات بده، هرچند که تا فرد خودش از درون به این نتیجه نرسه هیچ دعایی هم مستجاب نخواهد شد. وقتمان تمام شد و بحث نفاق یک بحث بسیار گسترده است که ما پروندش رو برای روند کاری خودمون در همین جا میبندیم و امیدوار هستیم که از این کلامهای بلورین بهترین استفاده ها رو در جهت خودشناسی، خودکاوی و خودسازی خودمون به کار بگیریم تا به جای تشویش و استراب و درویی و تظاهر و نیرنگ و نفاق، ما اخلاص و شفافیت و نور و تازگی و زلالی رو به جانمون قرار بدیم. از خداوند متعال کمک می طلبیم در این راه، از آقا رسول الله مدد می جوییم در این راه، و از مولا علی علیه السلام دستگیری تقاضا می کنیم در این راه که بتوانیم ما قدم به قدم در مسیر توحید استقرار پیدا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.